بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. خب من قبل از یه بحث رو شروع بکنم، ما امروز روایت مطرح نمی کنیم چون همین رفت و برگشت من به اتاق مقداری وقت برد. عرض کنم که من فقط یک مقاله رو معرفی میکنم و مجددا یه تأکید میکنم برای یک سایت مرتبط با درسمون که قبلا هم عرض کردم، سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر، یکی از بهترین پایگاه ها برای پاسخ به شبهات تاریخی است و در این سایت شما هم مقالات متعدد رو میبینید، هم سخنرانی های متعدد و هم پرسش و پاسخ های متعدد رو که اگر سوال هم بکنید جواب سوال علمی روش کار میشه و تر میشه و این سایت بسیار سایت تبادلیه، یعنی مخاطبین خیلی نظر میذارن، کامنت میذارن، بحث میشه سرش. مقالاتش بسیار بسیار جذابه، مثلا راجع به این که آیا عمر از دختر امیرالمومنین خواستگاری کرد یا نکرد، یا او رو به ازدواج خودش در آورد یا نه، آیا امیرالمومنین در زمان حیات پیغمبر اکرم و در موقعی که فاطمه زهرا رو به همسری داشت از دختر ابی جهل خواستگاری کرد یا نکرد، یا مثلا اینها که بارها نکته رو عرض کردم، این دختران پیامبرن یا اینها یا رویده های پیامبرن، یا مثلا راجب مختار، خب مختار یه شخصیت کاملا در واقع مورد اختلاف در تاریخ، آیا مختار صحابی راستینه یا مدعی دروغین نبوته، و پاسخ و پرسش های متعدد راجب شخصیت مختار، راجب مثلا اهانت های ابن تیمیه به خاندان پیغمبر، راجب مثلا روایاتی در سب امیرالمؤمنین توسط بنی امیه، مشروعیت سب و لعن از دیدگاه مثلا بنی امیه و شبه های متعدد تاریخی که جوابش در این در واقع پایگاه هست. خیلی زحمت هم میکشن و به منابع اصلی هم رجوع میکنن تحت نظارت آقای دکتر حسینی قزوینی است که در واقع بی ارتباط هم این مجموعه با آقای مکارم ظاهرا نیست تا جایی که من میدونم، و سخنرانی ها و مناظرات متعدد ایشون با مولوی های اهل سنت در داخل و خارج صوتش و متنش موجوده، میتونید مراجعه بکنید. حالا مقاله که من به مناسبت بحث میخوام عرض بکنم مقاله با این عنوان هست، مقاله که آیا تهمت فحشا به عایشه صحت دارد یا نه. خب بالاخره میدانید که جریان های برهمزننده وحدت در میان شیعیان اصرار دارن که عایشه رو نعوذ بالله یک شخصیت فاحشه معرفی بکنن. در این مقاله اینا آمدن و اونا کتاب هم نوشتن دیگه، اون کتابی در لندن چاپ شده و مثلا یاسر الحبیب نوشته و بودجش هم در واقع انگلستان تأمین کرده، اینا اومدن مقاله نوشتن و این روایت رو علمی بررسی کردن. شعاری هم نیست، من مقاله رو دیدم، خیلی مقاله خوبیه. اینکه مثلا عایشه 40 دینار یا چهل هزار دینار از راه خیانت جمع کرده بود روایت رو بررسی کرد، اینکه عایشه یک کنیزکی رو صورت میداد آرایش میکرد برای اینکه جوانهای قریش رو شکار کنه، اینا جواب دادن، روایت رو سندن و متن نقد کردن، هم رجالش رو و هم متنش رو، و در واقع دروغین بودن این ادعا رو ثابت کردن و نهایتا به این نظر رسیدن که ما به جد معتقدیم که هیچ کدام از همسران پیامبر اکرم و حتی همسران انبیاء سابق دامنشون به فحش آلوده نشده و معنای خیانت در مورد همسران لوط و نوح و همسران پیامبر اکرم که باید توبه کنن، اصلا این خیانت به معنای ناپاک بودن دامن نیست، یا به معنای همکاری و همراهی با مجرمین و مشرکین و کفاره، یا در مورد همسران پیغمبر در واقع این نوع موضعی گیری ها، حسادت ها، عملکرد های منفی. ولی راجع به عایشه ما اصلا نمیتونیم دفاع بکنیم از عایشه در زمینه حسادت ها و عملکرد ها و جانبداری های شخصی و قبیله گرایی ها و در نظر گرفتن منافع مکتب خلافت و مبارزه با مکتب اهل بیت و امیرالمومنین، اینا رو که نمیشه نادیده گرفت. و در این ترم ما بر اساس چارچوبی که علامه عسکری پیشنهاد داد در بررسی حیات عایشه در دوران پیغمبر، در دوران عمر، ابوبکر، عثمان و امیرالمومنین بر همون مبنا پیش اومدیم. ولی بعیده در این ترم به در این سه جلسه ای که امروز و دو جلسه باقی مونده به بررسی حیات عایشه حتی در دوران عثمان بتونیم برسیم یا تکمیلش بود. حالا انشالله در فرصت مناسبی من چنون بحث رو اگر زنده باشم ادامه خواهم داد، شاید حتی در بر وقتی برگشتیم به روند دوران هجرت، وقتی برسیم به حوادث دوران امیرالمومنین اگر زنده باشم بتونم بحث بکنم اونجا عرض خواهم کرد. به هر حال این سایت بسیار خوبه، پیوندهای و لینک‌های خیلی خوبی هم معرفی کردن اونجا از پایگاه‌های دیگه برای پاسخ به شبهات تاریخی. و بازم تأکید میکنم که وقتی مطالعه میکنید این روند مطالعه تاریخ که در میان آثار علامه سید مرتضی عسکری، علامه شرف‌الدین، علامه امینی، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، آقای سید علی حسینی میلانی و آقای دکتر حسینی قزوینی، این تیپ آثار آثاری است مهاجمانه، به جای دفاع پرسش میکنه و بی‌ادبی نمیکنه، بررسی و موشکافی علمی میکنه، موشکافی های علمی رو به صحنه توده مردم نمیکشونه و باعث دامن زدن به اختلافات مذهبی نمیشه. کار علمیه و در منظومه وحدت هم تعریف میشه این تیپ از آثار. اما برسیم به بحث خودم. ما عایشه در دوران شیخین رو بررسی کردیم، عایشه در دوران عثمان رو هم به دو بخش تقسیم کردیم، پشتیبانی و تأیید دستگاه خلافت که من روایاتی رو فکر کنم عرض کردم راجع به اون روایت معروفی که از عایشه نقل شده که پیغمبر اکرم با همسرش گفتم اینو با عایشه خلوت کرده بودن زیر یک عبا بودن و ابوبکر وارد شد و عمر وارد شد، پیغمبر همچنان زیر عبا جواب این دو نفر رو دادن تا اینکه عثمان وارد شد و پیغمبر حیا کردن، شرم کردن به خاطر اینکه بلند شدن لباساشون رو مرتب کردن، به خاطر اینکه فرشتگان از عثمان حیا میکنن و شرم میکنن که ما امروز با این روایت کار داریم. یعنی این بی ادبی های تکان دهنده عمار عثمان به عمار که اصلا دیگه نمیشه ترجمه کرد، فقط میشه در واقع شاید نام برد که مثلا عثمان به عمار خطاب میکنه یا آز ایر عبی که هم به عمار توهین میکنه هم به یاسر که شهید راه اسلامی که اصلا نمیشه معنا کرد. این آدم با حیایی که فرشته ها ازش مثلا حیا میکنن اهانتی ازش صادر شده که بنده اصلا رسالم موضوعش اهانته، مثلا موضوع رساله من اهانته که هر چیشو بنده گشتم مثلا اهانت های سنگین تر از این در میان فرهنگ عرب صدر اسلام ما دیگه نداریم. این دیگه تهشه، یا آز ایر ابیه یا ماس بزر امه، این دوتا دیگه تهشه که یکیش قطعا از زبان عثمان خطاب به عمار صادر شد، یا یبن المتکا، یا مثلا فرض بفرمایید که ای کنیزک زاده، همین توهین های در واقع زشت عثمان رو بذارید کنار این روایاتی که همه از عثمان حیا میکنن. عثمان اینقدر عدس جرسومه ادب بوده این آدم. عرض کنم خدمت شما که بنابراین ما دوران تایید و پشتیبانی عایشه از عثمان رو بحث کردیم، الان میرسیم به دوران خشم و طغیان که یکی از مهمترین دورانهای زندگی عایشه دوران طغیان. علیکم السلام و رحمت الله. یک روز تو سر وقت آمدی؟ آیا یک روز شد مثل کارمندا بیای، مثل مدیر کل نیای، مثل پیر غلاما؟ الان داری میری؟ بیا حالا آقا تو رو خدا نرو، صندلی هست. اما خودشو نشون داد، یه کر و فر کرد رفت. عرض کنم که دوران خشم و طغیان عایشه علیه عثمان که یکی از مهمترین فصل‌های زندگی عایشه است و عایشه رو از زیر پوسته قبلی خودش داره در میاره و اگر دقیق این دوران بررسی بشه معلوم میشه که عایشه در این دوران دیگه به جای شعار حفظ مصالح و منافع مسلمین دیگه دقیقا داره تبدیل میشه به یه آدم خودخواه که فقط میخواد منافع شخصیش تامین بشه. ریشه این طغیان و خشم رو که عرض کردم قبلا که در یک پروسه اتفاق افتاده با حوادث مکرر، ولی آغازش و ابتداش و سرچشمه این اقدامات در واقع کم شدن حقوق عایشه از بیت المال که عثمان 2000 دیناری رو که عمر به سهم عایشه افزوده بود، همه 10000 دینار میگرفتن، عایشه 12000 دینار میگرفت، اون 2000 دینار رو عثمان کم کرد و او رو نه برای عایشه رو، عایشه رو همسان با سایر همسران قرار داد دیگه. تاریخ دقیق بروز این اختلافات رو هم عرض کردم معلوم نیست، که بالاخره اینکه عثمان چه میشه که با عایشه مخالفت میکنه، حقوقش رو کم میکنه، بالاخره نشان از دخالت های عایشه در دستگاه خلافت هم داشته. عایشه واقعا به حد خودش قانع نیست، یعنی که مثل یکی از همسران پیغمبر بمونه در منزل، عرض کردم سوده بنت زمعه تا آخر عمر پیغمبر از خانه هم خارج نشد. عایشه شخصیت اینطوری نداره. و خب بالاخره این اختلافی که از مثلا حوادث متعدد شکل گرفت، یه کم کم به جای باریک کشید و اون فتوای تاریخی عایشه در قتل عثمان رو در پی داشت. طبری در تاریخ خودش در جلد 5 صفحه 172 در لابلای حوادث سال 36، چون میدانید که تاریخ طبری سال شماره، یعنی ایشون حوادث دوران از زمان آدم و پیدایش آفرینش رو شروع کرده، دوره به دوره، مرحله به مرحله جلو آمده، بعد که میرسه به اسلام سال به سال میاد جلو. حوادث بنابراین اگر کسی دنبال مقتل طبری باشه یا دنبال مقتل الحسینی باشه که طبری روایت کرده، باید در حوادث سال 59، 60 و 61 دنبالش باشه. اگر میخواد مثلا جزئیات شهادت امیرالمومنین ببینه، باید در سال مربوط به خودش مراجعه کنه. در حوادث سال 36 در لابلای مباحث طبری نقل کرده که نخستین کسی که پرچم مخالفت با عثمان رو بلند کرد و مردم رو که از دستگاه خلافت ناراضی بودن به دور خودش جمع کرد و رهبری اونها رو به عهده گرفت تا اینکه خلیفه به قتل رسید، عایشه بود. و بر اساس نقل بلاذری در انصاب، وقتی شورش علیه عثمان شدت گرفت، هیچ کدوم از قبائل مثل قبیله تیم با عثمان دشمن نبودن. یعنی در اوج دشمنی های عایشه با عثمان، قبیله تیم هم آمدن به یاری عثمان، به یاری عایشه. دو نفر هم خیلی تأثیرگذار بودن، محمد ابن ابی بکر و طلحه، که بعدا اگر وقت بشه این دو نفر رو هم بررسی خواهیم کرد، که اصلا محمد ابن ابی بکر به همراهی محمد ابن ابی حذیفه در مصر علیه عبدالله ابن سعد ابن ابی سر شوریدن و مصر رو در دوران حکومت عثمان از دست حاکم در بزن. از دست حاکم عثمان در آورد. یکی از جانم، نه ببینید، قاتلین عثمان ناراضی های علیه عثمان مشخصن، شک نکنم. نه قاتل، ببینید قاتلی که عثمان رو کشته معلوم نیست، در راجب این گمان زنی شده که کی بوده. مردم علیه عثمان ناراضی بودن، خود امیرالمومنین جزو ناراضی های علیه عثمانه، ولی امیرالمومنین جلی یک چیز رو میخواست بگیره، که اون در واقع موردی که الان میخوام عرض کنم از ناحیه عایشه تحریک میشد. امیرالمومنین نمیخواست خلیفه کشی باب بشه. ببینید ما قطعا بعد از عایشه و اقدامات عایشه که جلوتر خواهم گفت، که یه موقع کفش پیغمبر بلند میکنه، موی پیغمبر بلند میکنه، دست میذاره رو نقاط حساس مردم، این نبوغ فوق العاده عایشه است، ما میبینیم که بعد از این دوران دستگاه خلافت و جایگاه خلافت تنزل پیدا کرد. دیگه هر بی سر و پایی میاد به خلیفه اعتراض میکنه. ما درسته به قصف خلافت اعتراض داریم از ناحیه ابوبکر و عمر و عثمان، ولی این جایگاه، جایگاه جانشینی پیغمبره. یه اسلام با این سرزمین پهناور نباید اینقدر راحت هر خلیفه ای رو از بین برد، که امیرالمومنین هم ترور شد و به شهادت رسید و خلفای بعدی هم همینجور، خیلی هاشون اتفاق براشون افتاد. امیرالمومنین نمیخواست خلیفه کشی باب بشه، ولی خود امیرالمومنین جزو معترضین، اصحاب امیرالمومنین مثل عمار جزو معترضینن، مثل مالک جزو معترضینن، برخی از صحابه سرشناس پیغمبر مثل عبدالرحمن ابن عوف، مثل ابن مسعود جزو معترضین به عثمان، که قبل از مرگ عثمان از دنیا رفتن، و حتی مقداد قبل از مرگ عثمان این از دنیا رفتن و فوت کردن. عرض کنم خدمت شما که یکی از امور مهم مورد اختلاف، یعنی داریم ریشه های اختلاف عثمان و عایشه رو پیدا میکنیم دیگه، یکی از امور مهم مورد اختلاف عثمان و عایشه که شاید به عبارتی یکی از ارکان مهم خلافت عثمان به شمار می رفت و جزو حساسیت های عثمان بود. عثمان خیلی روی این شخص حساس بود و به خاطر این حکومتش و ریاستش رو از دست داد، شخص ولید ابن عقبت ابن ابی معید، همون ولید شرابخوار معروف که این فراز از زندگیش که در اون فیلم در واقع به نمایش داده شد. فیلم موالی دیدین دیگه؟ یادتون هم میاد دیگه؟ کلیاتی این فیلم های تاریخی خیلی خوبه، با همه انتقادایی که بهشون میشه، که به نظر من انتقادات رو با در معافل علمی مطرح کرد، نیازی به توده مردم کشون. راجع به مختار هم همینجور، مختار فیلم خوبی بود، راحت حوادث صدر اسلام رو مردم ملموس میکنه. مردم وقتی میخوان حیات امیرالمومنین رو بررسی کنن، نمیرن 53 جلد از صحیح بخونن، که اگه بخوان یه جلد کتاب هم بخونن، کتاب یه جلدی که کتاب نیست. مثلا خندم میگه کتاب تاریخ یه جلدی رو میبینم، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، جنگ بعد، جنگ خندق، جنگ احزاب، اصلا مسخره است و کاری هم نداره. از جمله امور مورد اختلاف عثمان و عاشقی که در واقع عرض کردم که باعث شد این آتش اختلاف هی شعله برتر بشه، موضوع ولید ابن عقبه است، که ولید ابن عقبه برادر ناتنی عثمان. حالا ما جریان ولید ابن عقبه ابن ابی معیط رو باید اینجا مختصری بهش اشاره بکنیم که چه شد که عثمان و عایشه در این موضوع روبروی هم قرار گرفتن. عثمان این برادر ناتنی فاسق خودش رو که جلوتر عرض خواهم کرده با تصریح قرآن فاسق بود و پسر و پدرش از سرسخت‌ترین دشمنان رسول خداست، عقبت ابن ابی معیط هم نیست، ابی معیط با تای مؤلف هم هست، اون پدر هم جز به 7 دشمن اصلی پیغمبر شمرده شده و کسی است که مثلا یک بار وقتی پیغمبر اکرم سجده بود، کسافات مثلا شکمبه حیوان رو روی گردن پیغمبر گذاشت، فاطمه زهرا سلام الله علیها در مکه آمد این رو برداشت، گریه کرد و اینها رو نفرین کرد. این همون آدمیه که در واقع وقتی پیغمبر اکرم با یکی از همسرانش در منزل بود، از سوراخ در دید میزد داخل منزل رو. پیغمبر از منزل آمد بیرون و فرمود که چه کسی من رو از این وزغ پست خلاص میکنه، و او رو به طائف تبعید کرد و فرزندانش رو، فرمود که حق نداره به مدینه برگرده. و همون کسیه که در دوران بعثت از سفری برگشته بود، بزرگان رو به نهار دعوت کرده بود، از جمله پیغمبر رو. پیغمبر غذاشو نخورد، ناراحت شد، طبق اون رسم عربی پیغمبر گفت اگر شهادتین بگی من غذا تو میخورم، شهادتین گفت. پیغمبرم از غذاش تناول کرد، یکی از دوستانش که در واقع امیت ابن خلف هست اگه اشتباه نکنم، که اونم از سران مشرکینه، وقتی از جریان مطلع شد، خیلی هم اینا با هم قاطی بودن، روابطش رو با عقبه کم کرد و گفت اگر از دینش بر نگردی و بهش اهانت نکنی و در صورتش آب دهان نندازی، من با رفاقت نمی کنم، که این کار رو کرد. و پیغمبر فرمود اگر در بیرون مکه ببینم گردن تو میزنم، که پیغمبر اکرم در جنگ بدر و سرایی رو که کشت، چند اسیر رو پیغمبر کشت، یکیش عقبت ابن ابی معیط بود، او رو اسیر گرفتن، با نظر ابن حارث یه گوشه ایستاده بود، پیغمبر نگاه کرد، این به اون گفتش که تموم کارم، این نگاه نگاه چیز نیست، نگاه قتله، که پیغمبر فرمود یا علی فضرب عنقه، علی امیرالمومنین گردنش رو زد. همه سختی ها مال امیرالمومنین بود تو اسلام، نمیخوام بگم مال پیغمبر نبود، منظورم متوجه بشید، یعنی سختی ها مال امیرالمومنین بود و همینا بعدن بروز میکنه. این هیچ وقت عرب ها از امیرالمومنین خوششون نیامد، هیچ وقت قریشی ها خوششون نیامد از علی، احساس میکردن مثلا یک آدم سفارش شده ویژه است که همه بدبختی هایم که به سر این آمده، همه فک و فامیلا اینا رو امیرالمومنین کشته. به شوهر خواهر خودش هم رحم نکرد، شوخی نداره امیرالمومنین. و امیرالمومنین در واقع گردن عقبت ابن ابی معیط رو زد و اون 7 دشمن سرسخت پیغمبر اکرم، یه روایتی هست اگر بتونید پیدا کنید در احتجاج تبرسیه، گفتگوی امیرالمومنین با یک عالم یهودیه که میاد سوال داره، بعد میرسه به آزار و اذیت‌های مربوط به موسی و مقایسش با پیغمبر. امیرالمومنین جواب میده که پیغمبر چه دشمنانی داشت، دونه دونه اینا رو معرفی میکنه و میگه که چه سرنوشتی در انتظارش بود. در انتظار اینها بود که بخش عمده از اینها در جنگ بدر کشته شدن و در داخل قلیب، در داخل چاه انداخته شدن. که حتی مثلا در روایت هست که عبی بن خلف یا امیه بن خلف کان رجلا زخیما، انقدر مثلا جسیم بود که بدنش میخورد به دیواره های چاه تا بره پایین و پاره پاره شد بدنش تا مثلا برسه به انتهای چاه، و پیغمبر بالای اون چاه ایستاد اونجا. معلومه معروف که در حوادث جنگ بدر هست. به هر حال جریان اهانت های متعدد عقبت ابن ابی معید پدر این آدم به رسول خدا معروفه. اینا ماشاءالله همشون بچه های درجه یک دادن به جامعه ها. اینا همشون اینجوری هن. ابو سفیان معاویه داده، حکم ابن ابوالعاص مروان ابن حکم داده، اون حکم هم از اون پدر سوخته هست که من فکر کنم اینجا یه اشتباهی کردم.
وزغه
پس حکم ابن ابوالعاص، بله من نسخه میکنم، حکم ابن ابوالعاص که از دید میزده در واقع منزل پیغمبر رو، و یه جریانی هم داره که جلوتر میگم شکلک در میآورده، ادای پیغمبر در میآورده در بعد از فتح مکه. خیلی جیگر داشته در سالهای واپسین حیات پیغمبر اکرم ادای پیغمبر در میآورده، اونم تو ملای عام که پیغمبر رو به طائف تبعید میکنه. اینه خلاصه همشون یه آقازاده داشتن دیگه، حکم ابن ابوالعاص، مروان ابن حکم، عقبه ابن ابی معید، ولید ابن عقبه، ابو لهب، عتبه ابن ابی لهب، عتیبه که در واقع دختر پیغمبر اکرم رو طلاق میده، یکی از دختران پیغمبر در عقدش بوده، میخواسته بره سفر، آب دهان به صورت پیغمبر میندازه و خدا میفرماید، پیغمبر میفرماید که اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، خدا یک سگی از سگهای خود رو به این مسلط کن. که از اون تاریخ ابولهب پیوسته میترسیده به جان این بچه، هر وقت با هم میرفتن مسافرت چند نفر رو در واقع کنارش چیز میکرده، که اینم تا آخر عمرم ظاهرا توهم داشته، تا در یکی از سفرهای شیری میاد از بین اون قوم، خلاصه اینو میداره و بعد در روایت میگه وفترسه ولم یأکله، او رو درید و نخورد، عتیبه ابن ابی لهب رو. همشون خلاصه آقازاده هاشون درجه یکن اینا، این از این پدرها. و اگر در احوال مادران اینا هم جستجو کنید، خیلیشون مادراشون هم درجه یک بودن. جان
زمان مثلا نحوه تنبیه و اعلام چطور بوده؟ مثلا الان مثلا دار میزنن، مثلا جامعه غربی رو سیاره میزنن، برام میزنن، اون زمان جامعه چطور بوده؟
طبق احکام اسلام در قبل اسلام یا بعد از اسلام؟
فرهنگ
عرب در زمان پیغمبر که کاران فرهنگ اسلامی، همون چیزی که در منابع فقهی به ما رسیده، اگر دزدی کنه مثلا دستش قطع میشه با این خصوصیات، اگر مثلا زنای محسنه کنه مثلا رجم میشه، سنگسار میشه، یا مثلا از کوه پرت میشه، مثلا اینم داریم، مشدود الاکتاف مثلا میبندن کتفاشو از کوه پرتش میکنن، یا مثلا فرض بفرمایید که زندان، تعزیر، حد که داریم، مثلا تازیانه، حتی در تازیانه زدن لباس رو هم در می آوردن دیگه، هنوز هم در میارن، من تازیانه نخوردم ولی در میارن. و مثلا حالا گفتم الان یادم افتاد، مثلا توی جریان زید ابن علی داریم ما، که وقتی یوسف ابن عمر والی حجاج میاد در کوفه و میره بالای منبر، و که بعد از شهادت زیده که میگه و شتم علی ابن ابی طالب و ولدهی شتمن قویهن، امیر المومین رو شتم میکنه، ناسزا میگه و شتم اهل کوفه، بهشون در واقع حسابی بد و بیرا میگه، و میگه ابشرو به ذل و صغار، اونها رو بشارت میده به ذلت و حقارت، و به تفتیش خونه ها دستور میده، و زن زید ابن علی رو حاضر میکنه که میگه تو زن زید واقعا باش ازدواج کردی؟ میگه آیه تو هم دختر تو رو هم میخواست بهش میدادی، اینقدر زید آدم خوبی بود. فرمان میده که خره سیابها، یعنی لباساشو پاره پاره کنید، یا به تعبیر برخ، من دیدم برخ یا ترجمه میکنن، یا به معنی اینکه لباساشو در بیارید. بعد این زن اعتراض میکنه که مثلا زنی مثل من نباید، بعد لباساشو در میارن، لباس این زن رو در ملای عام اینقدر تازیانه میزنن تا در واقع به شهادت میرسه، و بدنش رو هم به سر چهارراه قرار میده برای عبرت. به هر حال نوع تنبیه در زمان پیغمبر که تنبیه اسلامی بوده، اینا از خودشون کلی چیز در آوردن. مثلا ابوبکر یه نفر آتش زده، فجاعه سلمان رو آتش زده، که من جلسه قبل گفتم یکی از اقداماتی که بعدا گفت ای کاش نمی‌کردم این کارو، ولی اون چیزی که اسلامی بوده و در فرهنگ، یا مثلا ما در مورد در زمان امیرالمومنین من یه روایتی دیدم برات فقهیه که برای اجرای حد لواط حضرت در واقع به اون کننده انجام دهنده لواط میگه که مثلا یا فلان مثلا ان رسول الله مثلا در مورد تو سه صنف عذاب رو انجام میداد، تو یک نوعشو انتخاب کن، یکیش اینه که از مشدود الاکتاف از یک جبلی پرتت کنیم، یکیش فکر کنم غرق در آبه، یکی هم در واقع نشستن در یک حفیره آتشه، خفه شدن در آب. درست؟
نه مثلا آخری یکی با دود خفه میکنه،
با دود. آره 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 آره. بعد میگه کدومش بر من سخت تره، حضرت میگه آخریش که همین آتش روشن بشه و کذا، که میگه من همین انتخاب میکنم. خیلی روایت نورانیه، اینو انتخاب میکنه و میگه و دخل الحفیره و نارو تتعجج و حوله، آتش هم زبانه میکشید. بعد شروع میکنه به، حالا الان یکاش لپتاپم بود، متن روایت و خیلی زیباست، یعنی روایت فقهی که واقعا باید باش گریه کرد. میگه که شروع میکنه دعا کردن، نماز میخونه، دعا میکنه، میگه خدایا من عملی انجام دادم که تو میدانی، آمدم پیش ولی تو، مثلا منو مخیر کرد بین سه صنف از عذاب، من سخت ترینش رو انتخاب کردم، الان دارم به دست ولی تو عذاب میشم که مثلا در روز جزا دیگه منو ببخش، به اون بر ننداز. بعد حضرت میگه، بعد میگه فبک و امیر المومنین و بک و اصحابه و جمیعا، همه شروع کردن گریه. به حضرت فرمود قم یا هذا، حضرت فرمود که بلند شو، والله لقد ابکیت ملائکه السماوات والارض، همه ملائکه رو به گریه انداختی، بلند شو، بلند شو، قم ولا تعاودن شیئا مما فعلته، بلند شو دیگه این کارو نکن. که این روایت در اون بابی اومده که امام میتونه، اختیار داره که حد دو ببخشه، یعنی بگی که مثلا توبت اگر قبول شده برو، دیگه نمیخواد، و حضرت بلندش میکنه. یا اون روایت مثلا سارقی که ببین یه چیزی گفتی رفت کجا، روایت اون سارقی که در زمان امیرالمومنین دزدی میکنه و میاد میشه پیش امیرالمومنین میگه یا مولای سرقتو، حضرت میگه که یه بار دیگه بگی، مثلا دو بار دیگه بگی، من حد و اجرا میکنم. این میگه و دستش هم قطع میشه و بعد روایت میگه که دست در واقع با دست چپش دست راستشو میگیره و هی تمترو تقترو دما، خونش هم اینجوری میچکیده، میاد بیرون که ابن الکوا رو میبینه که از سران خوارج، اونم تیکه میندازه که میگه من قطع یمینک، کی بارید دست تو، اینم شروع میکنه یک خطبه ای در فضیلت امیرالمومنین. شنیدید این روایت؟ حتما. قطع یمینی سید الوسیین و قائد الغر المهجلین سیف الله المسلول جنم و زوج و ابنته البتول، شروع میکنه گفتن. بعد این میاد پیش امیرالمومنین میگه آقا یکی رو دیدم خیلی خفن بود، مثلا شما دستشو بریده بودی اینجور مثلا حمد و ثنای تو رو میگفت، و حضرت به امام حسن میفهمد که یا بنی قم فهات عمک الاسود، برو اون بنده سیاه رو پیدا کن و بیار، برده هم بوده ظاهرا. بعد حضرت میگه که مثلا من دست تو رو قطع کردم، تو اینجوری حمد و ثنای منو میگی، بعد میگه من چطور حمد و ثنای تو رو ندم که در واقع محبت تو خالت لحمی و دمی با گوشت و پوست من آغشته شده، اگر قطع کردی به حق قطع کردی. حضرت دستشو دست بریده رو پیوند میزنن با یک عبای میپیشن و میگن که اتصلی وز ازبتی ایت ایهال ایتو هل اروغ و اتصلی، مثلا ای رگها مثلا به هم. بعد دستش سالم میشه و حضرت میگه که برو دیگه این کارو نکن. این داریم رجوع همین.
حالا
من الان حضور ذهن ندارم راجع به گردن زدن. ببینید در دوره افرادی مثل حجاج، مثل در جریان حره عقبه مسلم ابن عقبه، یا در جریان مثلا یوسف ابن عمر، در جریان زید، اینا کشتارهای بیرحمانی که اصلا اینا هیچ گونه بوی از اسلام نداشته و خیلی وحشیانه بوده، یا حتی حادثه کربلا، ما در واقع نوع انواع اقسام تنبیه ها داریم. راجع به مختار در همین سایت یه مقاله هست بخونید که مثلا آیا مختار واقعا شرعی بود این نوع مثلا عذاب کردنش، تو دیگ بندازه و مثلا تو دیگه روغن مثلا خب بعضی رو انداخت. ما بحثمون ولید بود، بذارید من این بحث رو جلو ببرم، بحثمون میمونه، خیلی کار داره. چون اگه این بحث به این نقطه نرسه ابتر میمونه. ولید ابن عقبه که فرزند عقبه ابن ابی معیط از سران مشرکین، این همون کسیه که در جریان جمع‌آوری زکات بن المصطلق که پیغمبر اکرم او رو فرستاده بود رفت و حال نداشت و نرفت زکات بگیر و بعد از مدت کوتاهی برگشت گزارش دروغ داد و به پیغمبر عرض کرد که افراد این قبیله مرتدن و از دادن زکات هم خودداری میکنن، که آیه انجا اکن فاسقون به نبع انفتبینو نازل شد و قرآن او رو فاسق نامید که اگر فاسقی برای شما خبری آورد تبین کنید، تحقیق بکنید. این آدم که معروف بود در دوران عثمان به انجام امور خلاف و قرآن رو فاسق معرفی کرده بود و برادر ناتنی عثمان هم بود، به حکومت کوفه رسید. عثمان کوفه از چنگ کی در آورد؟ از چنگ سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص مؤسس کوفه است. کوفه یک لشگرگاه و یک اردوگاه نظامی بوده که در دوران خلیفه دوم تأسیس شده. یه اشتباه تاریخی هم همیشه اتفاق میفته، همه میگن که ما اهل کوفه نیستیم، مثلا این خوبه ما اهل کوفه نیستیم، چون اهل کوفه مردمی هستند که دمدمی مزاجن، هر جا که باد بوزه همونور میرن، مردم دنیا طلب بودن. ولی اینجوری نیست که کوفه مرکز اجتماع محبین اهل بیت بوده، اتفاقا کوفه یک پایگاه نظامی بوده که عمر تأسیس کرده، بسیاری از سران مکتب خلافت اونجا بودن، هرچند آدمای نسبتا خوب یا خوبی هم مثل ابن مسعود اونها اونجا بودن به عنوان معلم و اینها، ولی سعد بن ابی وقاص در زمان حکومت عمر کوفه رو بنا کرده بود، همونجا مونده بود و کوفه دست سعد بن ابی وقاص بود. عثمان سعد رو برکنار کرد، ولید رو جاش گذاشت. خب این خیلی سخت بود. حالا اگر راجع به کوفه خواستید بدونید و اصلا راجع به تخصصا راجع به موضوع کوفه، یعنی خود شهر از لحاظ موقعیت جغرافی، زمان تأسیس، علت تأسیس، مردم شناسی کوفه، چه می‌دونم شخصیت مردمش و اقداماتی که کوفی‌ها در طول تاریخ انجام دادن، آقای دکتر رجوی دوانی رساله دکتریشون اصلا عنوانش کوفه است، کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی. منم دارم کتاب رساله ایشون رو در واقع دانشگاه امام حسین چاپ کرده، در دانشگاه امام حسین ایشون دفاع کرده، خیلی کتاب خوبیه. ابوالفرج اصفهانی در اغانی، ابوالفرج دوستان کتاب مهم داره، یکی اغانیه که مقاتل و طالبیینه. در اغانی روایت کرده که وقتی که ولید حاکم کوفه شد، ابو زبید شاعر مسیحی به ولید پیوست. یک شاعر مسیحیه و یکی از همدمها و همنشینهای ولیده. ولید بهش خونه داد، در کوفه بهش خونه سازمانی بخشید. وقتی که میخواست، شاید جلسات قبلم گفتم، وقتی که میخواست بره منزل ولید با هم میگساری بکنن و شراب بخورن، شبها از داخل مسجد کوفه رد میشد و از شدت مستی هم موقع برگشت تلو تلو میخورد و از مسجد در واقع بیرون میومد. در مابین کاخهای سرخ شام و در واقع هیره، ولید یک سرزمین پهناوری رو هم به عنوان چراگاه احشام ابو زبید به او بخشید. یعنی دارم ولید رو بررسی میکنم که چه شد که اصلا ولید حکومت عثمان رو به باد داد و چه شد که عثمان و عایشه در این موضوع روبروی هم قرار گرفتن، چون بحث ما عایشه است. ابو زبید هم خب در مقابل برای ولید شعر میگفت و در واقع او رو مدح و ثنا میکرد. طبق نقل بلازوری، ولید برای این شاعر مخصوص خودش و این ندیم مسیحی خودش از محل درآمد بیت المال شراب و گوشت خوک قرار داده بود، نفس شراب و گوشت خوک و نه پولش رو. مستمری ماهیانه بهش میداد، یعنی مثلا مستمری گوشت داشت، مستمری شراب داشت از بیت المال مسلمین، که در واقع وقتی که مردم خشم گرفتن و اوضاع در واقع بالا گرفت، مجبور شد پول اینا رو بده، یعنی پول شراب، حق شراب و حق دیدی تو فیشه حقوقی می‌نویسن، حق مسکن، حق اولاد، مثلا حق کذا، حق مناطق محروم، حق شراب و حق گوشت خوکش محفوظ بود. یکی دیگه از اقدامات ولید در کوفه این بود که یک مسخره یهودی رو میآورد در مسجد کوفه، که مثلا زمان مسجد کوفه از زمان انبیا سابقه داره دیگه، مسجد پر سابقه است در اسلام. در مسجد کوفه در واقع این مسخره یهودی بساط جادوگری و شعبد بازی فراهم میکرد و در واقع ولید رو سرگرم میکرد. ولید با این اقداماتش شروع کرد کوفه رو متشنج کردن و مردم کوفه و بسیاری از صحابه که در کوفه بودن نخستین شراره های انقلاب علیه عثمان رو در کوفه رقم زدن. یعنی انقلاب علیه عثمان اول از کوفه شروع شد. فامیل بازی های گسترده عثمان مردم شروع کردن دیگه کم کم اعتراض کردن. 5 سال هم بر کوفه حکومت کرد ولید. یکی از اون در واقع اقدامات دیگه‌ش هم اون جریان نماز صبحش که یک روز در حال مستی به مسجد آمد، نماز صبح رو 4 رکعت خوند، در بین نماز هم این شعر رو میخوند که علق القلب ربابا، مثلا دل در گلو زلف رباب افتاده، ترجمه‌اش هم شعره دید. دل در گلو زلف رباب افتاده، بعدما شابت و شابا، علق القلب ربابا بعدما شابت و شابا. مثلا در حالی که از جوانی هر دوی اینها مثلا من و رباب دیگه اثری نمونده، ولی دل هنوز در گلو زلف ربابه. این فرق میکنه با اون عارفی که در نماز شب مثلا حافظ میخونه دوش دیدم که ملائک در میخانه. این فرق میکنه با این که مثلا بعد از نمازم رو به جمعیت میکنه و میگه اگه حالشو دارین یا میل دارین من این چند رکعت دیگه هم نماز صبح براتون بخونم. وقتی که نماز صبح رو خوند و این جمله رو هم گفت، در تاریخ هستش که هر چیزی که خورده بود هم در محراب مسجد بالا آورد، یعنی در محراب مسجد قی کرد. مردم با سنگریزه های مثلا مسجد کوفه او را سنگ بارون کردن و این برادر خلیفه و فرماندار کوفه هم تلو تلو خوران و به زحمت خودش رو به دارالاماره رسون. در تاریخ آمده که وقتی به دارالاماره میرسید بازم این ابیات رو زمزمه میکرد که من هرگز از شراب و کنیزه که مثلا خوشرو دست بر نمیدارم و خودم رو از خیر و لذت اونها محروم نمیکنم. انقدر شراب میخورم تا مغز خودم رو از اون سیراب کنم تا بمیرم. ولست و بعیدن ان ملام و قینت ولا به صفا سلدن عن الخیره به معزلی ولیکن اروا من الخمره هامتی و در واقع الی آخر شعر دیگه. که حتی موقعی هم که برش میگردن برمیگردوندنش مدینه هم تو راه هم این حرفا میزد که مثلا من از شراب و زن دست بر نمیدارم. اونهایی که در واقع میخواستن علیه ولید گواهی بدن که به خلیفه گزارش بدن که این ولید مثلا یک حاکم میگسار زنبازه، مثلا امور مسلمین هم همه معطل مونده، اینها آمدن یه نقشه چیدن به دربان ولید یه پولی دادن. وقتی ولید مست بود رفتن انگشتر رو از دستش در آوردن، انگشتره که باش مهر میکرد و بالاخره امضای فرماندار و حاکم و خلیفه همیشه انگشتر بوده دیگه، هنوز هم در بعضی موزه ها هست، علما هم هنوز دارن، خدا جامشتهام داشت، علما هم سالشون از جیبش در میاد، دستشون رو میزنن تو مهر مثلا، چون این مهر خیلی مهمه دیگه، مثلا این مهرایی نیست که مثلا مواد مهر سازی بسازه، وقتی یه مرجعی یه حاکمی یه چیزی مهر میکنه بالاخره اعتبار پیدا میکنه. اینها انگشتر رو در آوردن آمدن پیش خلیفه که ثابت کنن که ولید چیکار میکنه و اینکه بگن که اکثرا در حال مستی است. عثمان این شاهدین رو اعتنا نکرد، به شدت اینها رو کتک زد و اینا آمدن به علی علیه السلام متوسل شدن، این گواهان علیه ولید بن عقبه. امیرالمومنین عثمان رو عتاب کرد که چرا حدود الهی رو مهمل میذاری و شهود مثلا علیه ولید رو مثلا کتک میزنی، قانون خدا رو تغییر میدی که مسئولی در مروج الذهب نوشته. عایشه هم که این شهود به عایشه هم متوسل شدن، پیش عایشه هم رفتن برای اعتراض، به عثمان عتاب کرد که چرا حدود شرعی رو معطل گذاشته، الان ولید شراب خورده، اینم انگشترش دست اینا، اینا میخوان علیه شهادت بدن، باید ولید در واقع حد بخوره. حالا پناه بردن این گروه به عایشه طبق نقل ابوالفرج اصفهانی در اغانی چنینه که عثمان در جواب اعتراض کوفی ها وقتی اعتراض کردن که آقا ولید اینجوریه، طبق نقل ابوالفرج گفتش که مگر بناست که هر کسی از امیر خودش برنجه، مثلا از فرماندار خودش برنجه بیاد یه تهمتی بهش بزنه؟ اینجوری که نمیشه، فردا صبح مثلا من میدم دمار از روزگار شما دراره. که اینا از ترس مجازات عثمان به خانه عایشه پناهنده شدن وقتی که عثمان موقع صبح زمزمه هایی شنید که عایشه اعتراض داره میکنه و داره پرخاش میکنه، شروع کرد علیه عایشه موضع گرفتن که اینجا دیگه در واقع به قول معروف حکم مرگ خودش رو با دست خودش امضا کرد. شروع اقدامات تند عثمان و موضع گیری های کلامی عثمان علیه عایشه به یه معنی اینجاست که مثلا این با این تعبیر که این فاسق های عراقی مثلا پناهگاهی جز خانه عایشه نداشتن، خب یه حرفی توش نهفته است دیگه. مثلا این مردای غریبه فاسق مثلا رفتن خونه عایشه، انگار که کنا مثلا خونه عایشه مثلا دارالفسقه. عایشه وقتی که اینجا اهانت عثمان رو شنید، کفش رسول خدا رو بلند کرد روی دست، یعنی در واقع پایفزار پیغمبر یا کفش پیغمبر رو بلند کرد و در حضور مردم که مثلا چه زود سنت پیغمبر رو و روش پیغمبری که صاحب این کفش بوده رو، یعنی به وسایل ظاهری تمسک کرد. خیلی زرنگی میخواد خواهشون تو اعتراض کن که چرا من توهین میکنی، ولی اینکه پای پیغمبر رو میکشه بیرون وسط، اینکه در واقع من عضوی از خانواده پیغمبرم، من همسر پیغمبرم و همسر پیغمبری که وسایلش پیش منه، ببین یعنی داره خودشو در واقع جای اهل بیت جا میزنه دیگه، من نزدیکترین افراد به پیغمبرم. این موضع عایشه و این اقدام عایشه به صورت برق در میان مردم مدینه پیچید، دهن به دهن گشت، انبوه زیادی از مردم آمدن سمت مسجد پیغمبر و پیرامون این صحبت عایشه و موضع گیریش حرف شد، دو دستگی ایجاد شد بین مردم. عده‌ای از اقدام عایشه دفاع میکردن، عده‌ای هم سرزنش میکردن که زنها رو چه به این حرفا، و شروع کردن اینا با هم کتک کاری کردن که با سنگریزه و کفش همدیگر رو زدن، که این اولین درگیری مردم بعد از رسول خدا بود، درگیری فیزیکی، چون در دوران در صفحه درگیر تمرونو سکوت کرد و جسارتی هم که به خانه امیرالمومنین کردن، مردم جسارت کردن و دستگاه حاکمه به امیرالمومنین و خانهش. اینجا مردم دو دسته شدن، به جون هم افتادن و اولین درگیری بود در اسلام اتفاق افتاد. در مقابل اعتراض عایشه طبق نقل بلازوری، عثمان دوباره اشتباه کرد، با تندی و پرخاش فریاد زد که تو به چه حقی مثلا در این امور دخالت میکنی؟ به تو دستور داده شده که در خونت بمونی، یعنی قرآن به تو گفته که و قرن من بیوت کن، نه بمون تو خونت، نمیخواد مثلا به تو ربطی نداره. بالاخره طلحه و زبیر از سمتی، حضرت امیرالمومنین از سمت دیگه، به عثمان فشار آوردن که ولید رو از کار برکنار کن، و همچنانی که شهودش گواهی دادن، حد شرعی رو هم در حقش اجرا کن. عثمان به ناچار ولید ابن عقبه رو عزل کرد از فرمانداری کوفه و صداش کرد مدینه، و سعید ابن عاص رو به جای ولید بر کوفه گماشت. سعید ابن عاص اموی همون کسی که در دوران خلافت عمر یک نماز صبحی با عمر از مسجد برمیگشته، عمر رو میبره بازدید سرزده. ما رفتیم سعید ابن عاص که کشیده شدیم. بعد به هر حال ولید ابن عقبه رو عزل کرد، سعید ابن عاص رو به فرمانداری کوفه انتخاب کرد. ولید هم وقتی برگشت مدینه، خب میدانید کسی جز امیرالمومنین جرئت نکرد که ولید رو حد بزنه، هر کسی میومد جلو تهدید میکرد، یعنی ولید رو آماده کردن برای حد زدن. جامعه هم در انتظار بود، ملتهب هم بود که آقا باید حد شرعی اجرا بشه، میگساری کرده، شهود شهادت دادن، مدرک هم دارن، نمیشم ازش، و ده ها نمونه دارن مردم که در کوفه ولید میگساری میکنه، شرابخوری میکنه، و هر کسی رو که میومد جلو تهدید میکرد و میگفتش که حواست باشه عثمانو ناراحت میکنی ها، مثلا بعدا پدرت در میاریم ما، بخوای منو حد بزنی. ولی امیرالمومنین آمد اول حضرت رو سوگند داد، فایده نداشت تو رو خدا، مثلا بعد حضرت رو به خیشاوندی مثلا یاد کرد که ما بالاخره با هم فک و فامیلیم، با هم نسبت داریم حضرت، بعد حضرت تهدید کرد، بعد حضرت فهمود که میزنم و بذار بگن که علی جلاد قریشه، یعنی شوخی ندارم، بگذار منو جلاد قریش صدا بزنم. و طبق نقل مسعودی وقتی علی علیه السلام برای اجرای حد بر ولید وارد شد، ولید حضرت رو دشنام هم داد و او رو باجگیر مثلا نامید، که هم پسر رو حد زد هم پدر رو گردن زد دیگه. پدر رو امیرالمومنین گردن زد، پسر رو حد زد. بعد از اینکه در واقع ولید حد خورد، از عثمان خواستن که به رسم در واقع حد خورده ها سرشو بتراشه که مشخص باشه این آدم حد خورده، که زیر بار نرفت و گفتش که عمر این کار رو میکرد ولی در پایان حکومتش ترک کرد. عثمان گفت بعد از اینکه از فرمانداری کوفه برکنار شد و حدم برش جاری شد، بلافاصله به عنوان در واقع مأمور جمع‌آوری زکات برخی از قبایل منصوب شد. یعنی اون حاکم مشروب خور دیروز الان شده مثلا امین صندوق دولت. این از بحث‌های اخلاقی به بحث اقتصادی هم مثلا کشیده شد. و به هر حال علی علیه السلام همونجوری که عرض کردم با این جور اعمال یه کینه ای از خودش در قلوب اینها به جا گذاشت که آتش این کینه ها در زمان خلافتش بالا گرفت. پیوسته حضرت رو گرفتار مشکلات کرد. اون زیادخواها و در اصحاب جمل از یک سمت، اصحاب معاویه و به عبارتی بقایای کفار قریش از یک سمت دیگه، و از اون طرف هم خشک مقدس ها و نفهم ها هم که از یک سمت دیگه. به هر حال یکی از اقدامات عایشه علیه عثمان در جریان ولید ابن عقبه است که دست به اقداماتی زد که در نوع خودش واقعا بی‌نظیر بوده، در اسلام سابقه نداشته و مردم هم هنوز علاقمند به پیغمبر، به یادگارهای پیغمبر. خب این مردم نفهمو ببینید که مثلا یادگارهای اصلی پیغمبر فاطمه زهرا و حسنین و امیرالمومنین هم مثلا اینا به کفش پیغمبر مثلا در واقع به جوش میان، و به هر حال احساساتشون تحریک شد و مردم خیلی نسبت به دستگاه حاکمه و خلافت بدبین شدن. یکی دیگر از نقاط اختلاف عایشه و عثمان جریان ابن مسعوده، صحابی پیغمبر اکرم. خب ابن مسعود از مسلمین صدر اسلام، قاریه، برای خودش مصحف داره. مصحف داره نمیدونه که قرآن جداگانه داره. خب چون قرآن هنوز در مثلا اوراق پراکنده بود، هر کدوم از صحابه قرائتی داشت، مصحفی ترتیب داده بود. ابن مسعود، عبی ابن کعب مثلا فرض بفرمایید که خود امیرالمومنین که در واقع مصحف رو جمع‌آوری کرده بود با تعویل و تنزیل آیات، و بعد از توحید مصاحف عثمان همه این مصاحف رو سوزوند. که حالا اینقدر بهش اعتراض که یکی از اقدامات بعد عثمان هم همین بود که چرا مصاحف رو سوزوندی؟ خب مثلا به آب می‌سپردی یا مثلا دفن می‌کردی، مصاحف رو در واقع حرق کرد، یعنی سوزوند. ابن مسعود در مکه وقتی مسلمان شد از اون افرادی است که کس موقعی که کسی جرأت نداشت مثلا اسلام خودش رو علنی کنه، با صدای بلند قرآن میخوند و قریش هم او رو میزدن، او رو مجروح میکردن. یک بار وقتی که با صدای بلند قرآن خوند، پیغمبر ابن مسعود رو پیش خودش نگه داشت. ببخشید، وقتی که با صدای بلند قرآن خوند و قریش او رو زدن، پیغمبر او رو پیش خودش نگه داشت و به عنوان خدمتگزاری خودش انتخاب کرد. وقتی که کوفه تأسیس شد، عمر او رو همراه به در واقع همراه عمار یاسر به سمت کوفه فرستاد به عنوان معلم دین، و به اونها اینجور نامه نوشت، به مردم کوفه نامه نوشت که این رو بدانید که با اعزام ابن مسعود شما مردم کوفه رو بر خودم مقدم داشتم. یعنی من خودم نیاز داشتم که ابن مسعود کنار من باشه، ولی شما رو بر خودم مقدم کردم، ابن مسعود رو به سمت شما فرستادم که به شما دین رو بیاموزه و قرآن به شما یاد بده. در زمان خلافت عثمان وقتی که ولید به حکومت کوفه رسید، ابن مسعود با ولید اختلاف پیدا کرد سر مسائل مالی. یعنی بیت المال کوفه هم دست ابن مسعود بود، ولید تقاضای مبلغ زیادی کرد، ولید در واقع ابن مسعود گفتش که من تا حالا فکر می‌کردم که امین مثلا مردمم و این کلید رو هم انداخت پیشش، و بعد از اون استعفا داد کلاً از مسئولیت مالی کوفه. انقدر آتش اختلاف بین ولید و ابن مسعود بالا گرفت، ابن مسعود هم جزء معترضین به ولید بود، عثمان ابن مسعود رو صدا زد برگرده مدینه. وقتی وارد مدینه شد، حالا نوع برخورد عثمان رو با یک صحابی مثلا شناخته شده پیغمبر ببینید، وقتی که ابن مسعود وارد مدینه شد، مستقیم رفت مسجد النبی. عثمان در حال خطبه خوندن تا ابن مسعود رو دید، گفتش که بله الان این چهار پای مثلا پست بی ارزش مثلا بر شما وارد شد، همون کسی که وقتی نان بهش بدن مثلا ناشکری میکنه، مثلا هرچه خورده بالا میاره، از شکم خودش مثلا بیرون میندازه. ابن مسعود هم در پاسخ این زخم زبون عثمان گفتش که من اون کسی که تو میگی نیستم، من که صحابه پیغمبرم، افتخار حضور در جنگ بدر رو داشتم، در بیعت رضوان حاضر بودم. که عایشه در واقع اینجا صدا زد و عثمان رو در مسجد خطاب قرار داد که تو داری به ابن مسعود مثلا چنین نسبتی رو میدی، صحابی خدا، که عثمان هم صدا داد که مثلا ساکت شو، مثلا به تو ربطی نداره، مثلا باز عایشه رو تحریک کرد. بعدم دستور داد که ابن مسعود از در واقع مسجد بیرون انداخته بشه، که در اجرای دستور خلیفه با یک وضع بسیار زننده و توهین‌آمیزی ابن مسعود رو از مسجد بیرون انداختن و طبق تاریخ انقدر زدنش که در واقع استخوان‌های دنده‌اش شکست و امیرالمؤمنین که شاهد ماجرا بود و اعتراض کرد به عثمان، ابن مسعود رو برد به منزل خودش برای مداوا. و اعتراضی هم که بلند کرد به عثمان این بود که تو تنها به اتکای گزارش مثلا یه آدمی مثل ورید ابن عقبه داری صحابی پیغمبر رو اینجوری مثلا اهانت میکنی باش. ابن مسعود بعد از این جریان در مدینه ماند و عثمان بهش اجازه نداد که از مدینه خارج بشه. حتی یک بار تقاضای جنگ با رومیان رو هم کرد که برای جهاد بره، عثمان موافقت نکرد وقتی که از اون صدمه شفا پیدا کرده بود. و آخرین گفتگوی عثمان و ابن مسعود هم فکر کنم جلسه قبل گفتم که خیلی مورد توجهه و در منابع هم آمده، که وقتی در بستر بیماری افتاده بود و لحظات آخر عمرش بود بعد از سالهایی که در مدینه مان، ظاهراً سه سال بعد از بازگشتش از کوفه در مدینه بود و زنده بود و بعدش از دنیا رفت، که وقتی در بستر افتاده بود و لحظات آخر عمرش بود، عثمان برای عیادت آمد و سوال کرد که از چی رنج میبری؟ ابن مسعود گفت از گناهان خودم، مثلا تعویلش نگرفت. به چی میل داری؟ گفت به رحمت و بخشایش خدای متعال مثلا میل داره. طبیب میخوای بر سر بالین حاضر کنم؟ که جواب داد که طبیب خودش منو بیمار کرده، یعنی خدای متعال. دستور بدم حقوق مستمری تو بهت بدن؟ چون طبق تاریخ 2 سال بود که حقوق ابن مسعود قطع کرد. گفته بود نه نمیخوام، موقعی که نیاز داشتم ندادی، الان که به دردم نمیخوره. بذارم برای فرزندانت باقی باشه مثلا حقوقت؟ گفتش که روزشون رو خدا میرسونه، به تو ربطی نداره. و آخرین جمله این بود که از خدا بخواه که مثلا از من بگذره که نسبت به تو مثلا ستم کردم و در حق تو مثلا کارهایی کردم. ابن مسعود جواب داد که از خدا میخوام که حق منو از تو بگیره. و طبق وصیت ابن مسعود عمار بر ابن مسعود نماز خوند و گفته بود که عثمان بر جنازه من حاضر نشه و عمار نماز خوند، شبانه ابن مسعود رو به خاک سپرد. حالا در واقع بدون اطلاع عثمان در بقیه هم به خاک سپرد و اینجا عثمان شروع کرد گیر دادن به عمار. باز اختلاف عمار با عثمان شروع شد. اگر دقت بفرمایید ببینید عایشه حقوقش کم شده، جایگاهش رعایت نمیشه، عایشه میلی نداره به عمار، برای از عمار دفاع میکنه. برای چی؟ برای اینکه الغریق و یتشب بس و به کل غریق، از هر وسیله استفاده میکنه که پوز عثمان رو بزنه. جریان ابن مسعود هم همینجور به عثمان اعتراض کرد، از پس پرده مثلا فریاد زد که چرا با صحابه پیغمبر این کار رو میکنی. بعد نوبت به عمار رسید که انشالله دیگه منم خسته شدم، ادامش باشه انشالله جلسه جبرانی. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.